بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فلفقه الاستدلالی، کتاب حج، جلسه 14، صفحه 442. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. تا شماره 8 خوندیم یا 9؟ 8. آمدیم گفتیم که باید به عنوان یک واجب تعبدی خارج از بحث احرام در هنگامی که میخواد محرم بشه و تلبیه بگه، گفتیم حتما باید دو تا لباس بپوشد. یک دونه قمیص باید استفاده بکنه و یک دونه رداء باید استفاده بکنه. بعد بحث شد که آیا این واجب که واجب تعبدیه و چرا واجب تعبدی خارج از حقیقت احرامه. گفتیم دلیلی نداریم که حتما این دو تا رو باید بپوشه. علی آمدیم گفتیم که چرا حتما عرض کنم خدمت شما. بحث قمیص تمام شد. بحث بعدی که مطرح میشه، حالا بحث در اینه که آمدیم گفتیم که تلبیه گفتن وجوب تعبدی داره. خود ببخشید لبس این لباس وجوب تعبدی داره و خودش جزء اجزا و جزء شرایط احرام بستن نیست، یعنی محرم شدن به صرف تلبیه محقق میشه، این خودش لازم نیست. و چشیه نشون میفرماین، اگه یادتون باشه تو صحیح معاویه ابن عمار داشتیم که حضرت موجب احرام رو سه چیز دونستن، گفتن تلبیه و اشعار و تقلید، و در هیچ کدوم از این صدا نگفتن همراه این تلبیه یا همراه این اشعار یا همراه این تقلید باید لباس هم پوشیده بشه. پس ما براءت ایجاد میکنیم از تقییدش. از اون طرف گفتیم که بر محرم در هنگام احرام واجب انسان دو تا لباس بپوشه، از این طرف میگیم شرط احرام نیست، نسبت به اشتراطش براءت جاری میکنیم به خاطر اطلاقی ادله. اصل وجوبش رو با روایت دیگه اثبات کردیم، میگیم وجوب تعبدی مستقله. حیث یدل علی ان الاحرام یتحقق به صرف تلبیه، لا به تلبیه و این اشعار و تقلید مع لبس صوبن و اینکه لباس رو هم باید بپوشیم.
واجب
استقلالی
نه،
واجب تعبدی در مقابل واجب توسلیه. منظوری که واجب شرطی نیست، یعنی که خودش وجوب مستقل داره، به عنوان شرط ضمن تلبیه نیست که باید حتما در ضمن تلبیه اگر نپوشی حج واجب بشه. مثل اینکه شما میگی آقا من باید نماز بخونم، نمازم باید رو به قبله بخونم، اگه نماز رو به قبله نخونی نماز صحیح یا باطله؟ نماز باطله، درست شد. ولی بعضی از شرط‌ها رو شما باید انجام بدی، مثلا لباس قصبی، شما باید نماز بخونی لباس قصبی هم نپوشی، نماز بخونی به نامحرم هم نگاه نکنی. اونایی که قائل به اجتماعن میگن اگه نماز خوندی در دار قصبی یا نماز خوندی با لباس قصبی، میگن اشکال نداره، نماز صحیح درسته و اون حرمت رو هم شما ترک کردی، نماز هم باطل نمیشه. و اذا کان صحیح، حالا ای که اومد گفت آقا روایت اصلا چنین دلالتی نداره. چرا؟ چون اصلا روایت در مقام بیان اصل او چیزاییه که داره احرام رو محقق میکنه، نه در مقام بیان خصوصیات و شرایطش. اصلا هیچ خصوصیت و هیچ شرطی رو بیان نکرده، داره فقط در مقام تفصیل او چیزاییه که موجب احرام میشه. میگه تلبیه موجب احرام میشه، اشعار موجب احرام میشه، تقلید موجب احرام میشه، بعد در مقام بیان نیست. چون در مقام بیان نیست، شما نمیتونید اطلاق بگیرید بگید از عدم ذکر قیدش میفهمیم قید در مراد جدی مولا نیست، چون شرط اطلاق گرفتن در مقام بیان بودن. میگه یه روایت ظاهرش اصلا در مقام بیان نیست، مثلا خیلی از آیات قرآنی که عرض کردیم که خیلی هم میگن از قرآن خیلی چیزی در نمیاد، علتش هم همینه که دیگر اصلا آیات قرآن در مقام بیان خصوصیات نیست، در مقام بیان اصل جعل و حکمه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اینکه نمیخواد بیاد روزه رو با تمام خصوصیات بگه. شما شک میکنی که آیا سیگار کشیدن موجب بطلان روزه میشود یا نمیشود، میگه اطلاق داره کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نگفته که کتب علیکم الصیام به شرطی که سیگار نکشید، پس این اطلاقش دلاله. میگه آقا اصلا آیه در مقام بیان نیست، اصلا نمیخواد خصوصیات رو بیان کنه، داره اصلش رو بیان میکنه که آقا یه روزه بر شما واجب شده، خصوصیات رو بعدا تفصیلا بیان میکنه. آیه هم این روایت هم چی داره میگه؟ این روایت داره میگه آقا سه تا موجب داره، ولی آیا اشعار به چه شرطی باید باشه، تقلید با چه خصوصیاتی باید باشه، و احرام به چه تلبیه با چه شرایطی باید باشه، کجا باید باشه، چه خصوصیات داشته باشه، اصلا در مقام بیان نیست. اما و اذا کان صحیح قاصر الدلاله، کسی بگه در مقام بیان نیست، دلالت نداره، در این صورت امکن التمسک به صحیح الاخر لمعاویه معاویه ابن عمار، در یک روایت دیگری از امام صادق نقل کرده که اونجا میگه رجل احرم و علیه قمیصه، یه بنده خدای محرم شده، ظاهرش هم اینه که یعنی لباسای قمیص رو یعنی پیرهنش برشه محرم شده، حضرت چی میفرماین؟ فقال ينزعه ولا يشقه، این لباس رو در میاره و پاره نمی کنه، امکان لبسه بعد ما احرمه، خب و خب ولا يشقه، این ظاهرش اینه ينزعه ولا يشقه، یعنی چی؟ یعنی اینه که اگه از قبل بدنش بوده، یعنی در حالی که همین لباس برش بوده، یادش میره لباس رو دیگه، قضیه همون پیرمرده است، بعدش میگه لباس احراما رو بپوش توی هتل، میگه شورت رو دریار، میگه نه حاج آقا ممکنه لنگم باز شه، بریم مسجد شجره در میارم، مسجد شجره یادش میره، شما می اینجا میشینی بگید آقا لبیک اللهم لبیک با سوز و گداز لبیک اللهم لبیک، میگه پا میشه لایگه میفته بیدی شورده پاشه، خب حالا این چیه ای که خب لبازه هنوز برشه. میگن اگر از قبل این پیرهنه برش بوده، خب لباسشو نمیخواد شق بکنه، نمیخواد پاره بکنه، لباسشو از بدنش در میاره، یعنی چی؟ یعنی چون از قبل بوده اشکال نداره، چون اگه این لباس رو بخواد بیاره بالا سرش پوشیده نشه اشکال نداره، مثلا میگن لباسش رو شاید از بابی که شاید از بچه روایتیه که لباس رو از بالا نگیره که روی بدنشو مثلا نپوشونه، سرشو نپوشونه، حالا میگه که اگر اینجوریه که اشکال نداره، ينزعه ولا يشقه، نمیخواد لباسشو پاره بکنه، لباسو بکشه دیگه، ولی و این کان لبسه بعد ما احرم، اگه محرم شده بعد حواسش پرت شده یا عمدن لباس رو پوشیده، در صورت شقه و اخرجه من ما یلی رجلی، لباس پاره بکنه از جای پایین پا دیگه، گرفتین چی شد؟ لباس از بالا سرش در نگیره، پاره کنه لباس رو، همین لباس خود ما هم غالبا اگه از یک حد معمولی بیشتر اون لباس ما که دکمه هاش زده شد از اونجوری هم باز کنه از بالا در نیاد، اگر نه آدم یک چند سانتی که مثلا تو یقه لباس رو پاره کنه، چون غالبا لباس های عربا مثلا لباس های ما لباس می‌پوشن، این جلوی لباس ها بسته بوده، والا لباس های معمولی شما که همه لباس دکمه داره، خود آدم دکمه هاشو باز می‌کنه لباس از بغل در میاره دیگه، فرض اینکه لباس مثل لباس های بلندی که ما می‌پوشیم که لباس عربی که نمیشه از سر در داد، خب باید شقش کنه از پایین پاش لباس رو بندازه پایین. خب روایت دیگه هم داریم، چی میگن؟ میگن روایت چی داره میگه؟ حضرت میگه اگر آمد لباس رو نپوشید، این که حضرت فرمودن و امکانه او قبلش ظاهرش اینه که لبسش قبل بوده، یعنی لباس احرام رو نپوشیده با همون لباس خودش محرم شده، فرض روایت این، ظاهر روایت، نه اینکه هم لباس احرام رو پوشیده هم او پیرهنه هم برش بوده، نه فرض متعارفی که یادش رفته لباس احرام بپوشه، آمده تلبیه رو گفته بیاد شما دیگه آقا لباس نپوشی، لباس خودش برشه، در این صورت حضرت میفرماین که لباسشو بکنه از سرش دریاره، خود همی دلالت میکنه که لباس پوشیدن شرط احرام نبوده، چون اگه شرط احرام بوده حضرت بعد میگفتن بره تلبیهشو چیکار بکنه؟ تکرار بکنه، از دیگه نگفتن تلبیه رو تکرار بکنه، درست شد؟ حالا یه بحث اینجا وجود داره که ممکنه شما بگید که آقا شیعی دلالت میکنه که شرط ذکریه، یعنی اگر حواسش هست باید این کار رو بکنه، اگه فراموش کرد و نسیان کرد این کار نکنه، جوابیه که در روایت فرض نسیان نیامده، در روایت فرض نسیان نیامده. اگر در روایت فرض نسیان شده بود مفهوم شرط ذکریه، ولی روایت اطلاق داره میگه چی ناسی بوده چه عامد بوده باید این کار رو انجام بده. پس معلوم میشه که عمدنم ترک کرده احرامش باطل نیست، ولی حضرت باید این رو توضیح میدادن که آقای بنده خدا اگر عمدن لباس رو پوشیده با همه حالت محرم شده باطله، ولی اگر نه سهون بوده باطل نیست. روایت فرضه، عرض کنم ذکر و نسیان درش نشده. رجلون احرمه و علیه قمیصو با همه پیرهنش محرم شده، حضرت میفهمه لباس رو دریاره، یه حرام مرتکب شده دیگه. این که حرام مرتکب شده با توجه به روایات وجوب از قبل استفاده کردیم که اصلش واجبه دیگه، ولی این که شرط نیست از این روایت استفاده میکنیم. به تقریبه که ان المقصودیه که محرم شده در همون قمیص من دون لفظ صوبه، نه که هم قمیص رو پوشیده هم دوتا احرام روش پوشیده، مراد اینه ظاهرش. و اما عدم اعتداب استدامه، ایاتون باشه گفتن که لازم نیست استدامه بدی شما، گفتن یه مدتی که شما استفاده کردی یعنی همون لحظه احرام که برد بود، بعد گفتی آقا قلبم گرفت زود لباسا رو در آوردی، میگن در این صورت یکیش در آوردی مثلا لنگ بود ازار رو در آوردی، هیچ ازار بود پیرهن در آوردی هیچ اشکالی نداره، و اما ردا رو در آوردی اشکال نداره. اما عدم اعتدام الاستدابه فللبراءه بعد عدم الدلیل على اعتبارها، شرط تحقق احرام گفتن دو تا لباس، شرط نه یعنی واجب در ضمن تحقق احرام گفتن در اون زمان دو تا لباس بپوش، ولی نگفتن که دائما باید هر دو لباس تنت باشه، علاوه بر اینکه این خلاف ارتکازم هست که بخوایم بگیم همیشه فرد باید پوشیده باشه، یعنی لازم است که دائما محرم لباس برش باشه. حالا که حاضر محترمی نیست، حالا میخوایم بریم حمام زیر دوش، خب چیکار بکنیم؟ با همین دو تا لنگ احرام بریم زیر دوش؟ فرض متعارفی نیست. و اما جواز و زیاده، این که آمدیم گفتیم بیشتر میشه پوشید، خب دلیل نداریم. از اون طرف نص داریم بر جواز، و اما جواز و زیاده فلل براءه ایزن بعد عدم الدلیل على اعتبار العدم، بل ان الدلیل على الجواز موجودون، اصلا دلیل بر جواز داریم. سیه حلبی میگه سألتو ابا عبدالله ان المحرم لیتردا بالثوبین، یک آقای محرم هوا سرده هوا گرمه میتونه دو تا لباس یعنی دو تا ردا بندازه با دو تا تیکه پارچه میتونه لیتردا؟ حضرت میگه نعم. و ثلاثه ان شاء ایت تقیب هل بعد والحر، اگه میخواد از گرمای یا سرمای چیزی جلوگیری بکنه دو تا بندازه سه تا بندازه سرد بیشتر بندازه اشکال نداره. خب یه بحث اینجاییه که این روایت دو جا نقل شده، هم مرحوم شیخ روایت نقل کرده هم مرحوم کلینی نقل کرده. در نقل مرحوم شیخ توی کیفیت نقلم فرق میکنه، شیخ اول هر را آورده بل برد آورده، مرحوم کلینی اول برد آورده بعد هر را آورده، یعنی یه جا به جایی هم داره. من صبح میخواستم سند نگاه کنم سرچ کردم فقط نسخه کلینی آمد، بعد رفتم الفاظ دیگر رو سرچ کردم دیدم آره به خاطری که من یتقی به حل برد زدم دیدم یتقی به حل برد یکی آمد، چون مرحوم شیخ یتقی به حل هر نقل کرده نه برد نقل کرده. حالا این مهم نیست، مهم طریقه. طریق مرحوم شیخ اینجوریه که میگه موسی بن قاسم از محمد ابن سنان ام ابن مسکان عن الحلبی، درست شد؟ خب موسی بن قاسم که از اجلاء، ابن مسکان که بعد گفتن از اصحاب اجماع، از اجلاء، حلبی از اجلاء، اینا هیچکدوم مشکل ندارن. این وسط محمد ابن سنان ظاهری اختلافیه، مرحوم کشی ازش یه سری عباراتی برداشت میشه که گویی میخواد چیکارش بکنه، میخواد توثیقش کنه، ولی مرحوم نجاشی در موردش تصریح میکنه، میگه و هو رجل ضعیف جدا لا يعول علی ولا يلتفت الى ما يتفرد به. اینجور عبارت تضعیف به این صراحت و شدت مرحوم نجاشی در مورد کسی غالبا اینجوری نمیاره، میگه ضعیفون، ولی هو رجل ضعیف جدا لا يعول علی ولا يلتفت الى ما يتفرد به. لذا این نهی که مرحوم نجاشی در موردش آورده اختلافی شده، بعضی ها روایاتشو قبول میکنن ولی بالاخره خیلی هم روایات روایات محمد ابن سنان رو قبول نمی کنن. اگر ابن سنان بگه، ابن سنان تو سند حالا باید با قرینه مشخص شه، بعضی وقتایی هم بین دو تا ابن سنان عرض کنم خدمت شما مردده، حالا ما فعلا کار رجالش کار ندیم، تو بحثای رجال ابن سنان تو ذهنم گفتیم توضیح دادیم، ولی محمد ابن سنان در هر صورت درش اختلافه، ولو که بعضی تو ذهنمی که نرم افزار پذیرفتن شاید کثرت روایات اجلا هم داشته باشه، ولی بالاخره چون مرحوم نجاشی تصریح در ضرب کرده، اگه حالا این آدمی بود که آدم مجهولی بود، چیزی در موردش نگفته بودن. خب حالا کسات روایت عجلا اینا هم قرینه میشود، ولی وقتی مرحوم نجاشی اینجور تصریح میکنه به ضعفش، مگر اینکه بگیم از باب مبانی اعتقادی تضعیفش کردن، از باب غلو. اگر ایشون میگفت غالن اکثر تضعیفاتی که بر اساس غلو اعتماد نمیکنن، لذا خیلی ها که این که تضعیفات مرحوم ابن قضایی رو بهش ارزش قائل نمیشن، میگن به خاطر که اکثر تضعیفاتش به خاطر شبهه قلوب بوده. لذا به تعبیر آقایی که میگه الان هم اگه ما بودیم ابن قضایی ما هم میگفت کذاب و مخال، ولی به خاطر که روایتی رو نقل میگردن که به نظر او قلوب بوده در حق ائمه علیهم السلام. ولی خب امروزه این نظران نیست. ولی مرحوم نجاشی اینجا در موردش نگفته که غالن، میگه هو رجل ضعیف لا يعول علی ولا يلتفت الى ما يتفرد به. لذا اینجا یه مقداری سخت قبول کردنش. ولی خصوص مورد مرحوم کلینی هم روایت رو از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی عمیر، از حماد که اینجا حماد ابن عثمانه، از مرحوم حلبی روایت رو نقل کرده. سند مرحوم کلینی کاملا مشکل نداره، درسته. و اذا کان طریق شیخ قابلا للتأمل به ابن سنان فطریق الکلینی لا غبار علی، طریق مرحوم کلینی هیچ مشکلی نداره. بحث بعدی که آمدن گفته که شرط لباس احرام همون شرایط لباس مصلیه. خب یکم کار رو هم مشکل میکنه ها. یکی الان از سختی های لباس احرام اینه که میگن لباس احرام، اینایی که بخواین سخت بگیرن میگن لباس احرام. حالا حواستون باشه که حالا باید ببینیم این استدامتنه یا ابتداعنه. در مورد طواف باید لباس پاک بشه یک بحثه، این که لحظه احرام باید لباس باشه یک بحثه، استدامتن چون واجب نیست اب نداره. لباس احرام نجس هم شد نجس شد، به خاطر چی؟ خب ورش می‌داریم میره میشوریش. به خاطر چی؟ خیلی کثیرا ما پیش میاد که خب در حال احرام میرن، اونا هم که یه مقدار مثل ما سمینم هستن، یه مدتی خب شورت هم که پاشون نیست دیگه، یه مقداری که راه میرن پاها بین پاها عرق جوش میشه، زخم میشه، خونی میشه، خب مجبور میشن برای که نمیتونه راه بره لباس احرام و تیکش بده لای بین پاهاش، خب بعد برمی‌داریم میره لباس احرام خونی شده. خب اون خب میره لباس برای بعد چون گفتیم پوشیدن لباس اشکال نداره، بر محرم پوشیدن لباس نجس هم که نداشتیم که حرامه. این الان دو جاسته که تو بحث طواف مشکل پیدا میشه که با لباس احرام میخواد طواف کنه. یکی در همون لحظه اولی که به عنوان واجب تعبدی میخواد بپوشه لباس باید پاک باشه، اون لحظه لباس نباید نجس باشه. این ثمرش کجا پیدا میشه؟ اینه که از مسجد الحرام میای، عرض کنم خدمت شما، از هتل لباس میپوشی میای جلوی مسجد الحرام، سوار میشه ماشین رو میره کجا؟ میره مسجد تنعیم، محرم میشه، میاد یک عمل رو انجام میده، نماز صبحش رو میخونه، دوباره میگه ولش کن حالا تا 7 8 صبح وقت سحر هنوز، برم یک احرام عمره دیگه انجام میدم. خب طواف انجام داده، سعی بین صفا و مروه رفته، پاش خونی شده، حالا این لباس احرامش نجسه، درست شد. حالا که میخواد بره دوباره اونجا، همینطور که لباس همراه خودش آورده، اینجا به مشکل برمیخوره. راهشی که وقتی میخواد بره غسل بکنه، خون بدنشو پاک بکنه، این لباس رو اول چیکار کنه؟ اونجا بشوره، تطهیرش بکنه، لباس قشنگ این حوله رو بعد فشارش بده، خشکش بکنه، حالا برای که با لباس خیس بعد دوباره بیاد که در حالی که میخواد احرام رو بگه لباس پاک بشه. یعنی میخوام بگم این مشکلم ایجاد میکنه. و اما انه یلزم فیه ما یشترط فی لباس المصلی، به خاطر صحیح حدیث است از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن کل ثوب تصلی فیه فلا باس ان تحرم فیه، هر لباسی که درش نماز خونده میشه اشکال نداره که درش محرم هم بشه. هر لباسی که توش نماز میخونی محرم هم میتونی بشی، یعنی همون شرایط در اینجا هم هست. نفرمایید که خب روایت داره میگه که خب لباسی که نماز میخونی میشه توش محرم بشی، او براش نفع نکرده. خب این لغوه که خب حضرت بیان میکردن، خب چه وجهی داشت؟ لذا حضرت دارن بیان میکنن شرایط رو، یعنی میخوام بگم به لحاظ شرایط او لباس جایزه. خب قرینش مفهومش دارد میکنه که اگه شرط نشه بشه جایز نیست. نه او که خب از عدله دیگه استفاده میشه. و صحیح و قد رواه المشایخ از ثلاثه به طریق صحیح فی الجمیع، سه تا سندش صحیح. و افما ان المرأه، گفتیم که مرأه فقط نسبت به زن گفتیم هیچ شرطی نداره. این لباس فقط چی باید باشه؟ حواستون باشه ها، این که میگیم لباس نباید مخیط باشه، از بابی نیست که این لباس شرطشه که مخیط نباشه، از بابیه که لباس مخیط بر محرم حرامه. او بعد خصوصیت دیگه یکی اصلا مخیط پوشیدن حرامه، او خودش جزء محرمات بعدیه لذت اول. و اینا دو تا تیکه لباس لنگ باشه کافیه. و اما ان المرأه لا يجوز لها لبس الحلیل حالت احرامها، زن در حال احرام حرامه که لباس حریر بپوشد. یم نص خاص در صحیح عیسی ابن قاسم از امام صادق، حضرت فرمودن که المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثياب، هر لباس دلش میخواد بپوشه غیر الحریر والغفازین، غیر از عرض کنم خدمت شما حریر. تعجبه چرا من موقع خوندن این اصلا لفظ رو ندیدم، نمیدونم اینو بعد فردا نگاه کنم ببینم معناش چیه. غیر الحریر و غفازین که حالا بعد نگاه کنیم، الان تو ذهنم نیست که غفازین چی میشه. حالا اگه داشته باشید خواهش کنم، تام لپتاپ نداری بزن ببین چیه. حالا اینا رو وقتا تا جلو جلو عمر خوندم مثلا چشمم به این لغت نگرفت. و عدم اشتراط طهارت من الحدث، اما اینکه گفتیم که اشتراط حدث، گفتیم که شرط طهارت از حدث نیست، یعنی اگر انسان وضو هم نداشته باشه میتونه محرم بشه. عرض کردم بعضی از متأخرین غسل رو شرط میدونن، میگن حتما باید غسل کنی در عرض کنم خدمت شما اینجا، آره در حاته نه 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 اصلا غسل احرام باید بکنه، درست شد؟ بعضی میگن خصوص غسل احرام باید انجام میشه. خب اگه غسل احرام انجام دادی لازم بود، علل قاعده او غسل چون غسل واجبه بدل از بقیه اغسال واجبه هم میشه. ولی در هر صورت مشهور چی پیدا کردی؟
قفاز در لباس و کف من ثوب او جلد یلبس و ایام الوقت.
خب لباس پوستینی، خب ولی آقایونی قفازین رو نگفتن. نگاه کنم روایت رو، حالا یه نگاه کنم ببینم چیه. میشه قفازین دیگه، مضاف الیه شده دیگه، میشه قفازین. دستکش میشه اگه دستکش باشه که پوشوندن دست وجه، یعنی که میگه وجه از بابی که وجه و کفه اینو نباید بپوشونن، ممکنه حالا ممکنه وجهش هم یه لباس حریر نباید بپوشونه و وجه و کفه این. حالا اوجی که لازمه تو ذهنمه که وجه رو نباید بپوشونه، کفه این رو الان تو ذهنم نیست که برزن پوشوندن کفه این در حال احرام حرامه. حالا این رو فردا نگاه کنیم بحثش بچه کنیم. اما عدم اشتراط طهارت من الحدث فللبراءه بعد عدم دلیل، گفتیم دلیل عدم اعتبار یا آمدیم گفتیم موجود موثقه یونس ابن یعقوب که در مورد حائض بود، اگه یادتون باشه گفتن حائض میتونه با همون حالات حیضش بدنشو تطهیر بکنه ولی با همون حالات حیضش میتونه بیاد چی بشه؟ محرم بشه. پس معلوم میشه طهارت از حدث لازم نیست. البته حواستون باشه که در مورد حائض نگید که خب مثلا زنی که حائضه، خب عرض کنم یه نکته یاته در مورد حائض هست که حائض مستره، مگر اینکه بگیم خب حائض هم میشد براش حکم جعل بکنن همونجوری که مستحاضه باید بره عرض کنم غسل بکنه، خب حائض هم میگفتن یه غسل انجام بده که یک لحظه بالاخره چی باشه، بالاخره یه آره یه لحظه مثلا طهارت از حدث شده باشه. بله حالا آقایون خواستن چیز کنن، میفرمایند که عمده دلیل نسبت به حائض، اگرم نخوایم از حائض مثلا به جنوب و بقیه موارد بگیم سرایت داده نمیشه، در حائض یک نحوه استمرار عرفی حدث و استرار بر حدث وجود داره که در جنوب مثلا وجود نداره، حداقل اینه که دلیل بر طهارتش نداریم. نگفتن که چرا تو طواف گفتن از طواف و بالبیت صلاتون، میگیم همون شرایط هست، ولی در مورد احرام که نگفتن که ار احرام و صلاتون که باز بگیم همون شرایط درش هست، لذا در مورد احرام وجهی نداریم. جنوب هم میتواند محرم شود. حالا اگر قرار شد بره تو مسجد شجره چون محرمه نمیتونه بره، چون جنوبه نمیتونه بره تو مسجد شجره، بحث دیگه ایه. حالا یا بیرون میاد یا بگیم شجره عمه، یا بگیم تو حیاتش اشکال نداره، یا نه اصلا میگه آقا مثلا من جحفه میخوام محرم میشم، میخوام یلملم محرم میشم، وادی عقیق تو مسلخ میخوام محرم میشم، تو مسجد نیست، بنابراین باید بگیم اشکال ندارد. خب و اما عدم اشتراط طهارت من الحدث ایرو عرض کردیم، و اما اعتبارها من الخبث فی صوبه الاحرام توضیح دادیم که صحیحه حریز به اطلاقش میگفت هر لباسی که میشه، هر شرطی که لباس داره که میشه توش نماز بخونی، میشه با همون لباس محرم هم بشی. خب پس معلوم میشود که در نماز طهارت من الخبث شرطه، پس باید در لباس احرام هم طهارت من الخبث باشه. حالا بحث سر بدنه، آیا در هنگام احرام بدن باید پاک باشه یا نباشه؟ عرض کردیم که در مورد نماز و در مورد صلات نماز و در طواف و نماز طواف اینا شرطه. در مورد طواف چون گفتن الطواف بالبیت صلاتون طهارت شرطه، نماز طواف هم که واقعا نمازه دیگه، در نماز بدن باید پاک باشه دیگه، ولی نسبت به حالت احرام دلیلی نداریم که بدن حتما باید پاک باشه. لذا اگر بدن در حالت احرام نجس بود روایت خاص نداریم. پس بنابراین این هم از اون مواردی میشه که عجیبم میشه که شما باید بگی لباست باید پاک باشه ولی بدنت ضرورت نداره پاک باشه. دقت کردید؟ و ممکنه یک نحوه تلازم عرفیه در اینجور موارد بیاریم که بگیم ما آره که ما موردی نداریم که شما بگی آقا بدنت پر خون باشه ولی به لباسات به شرطی که اصابه نکنه. اگه به بدنت به اصابه بکنه تمام بدنت خونیه ولی به شرطی که خونا خوش باشه. به لباسات نباید یه ذره خون درش بشه، اگه خون بشه نجسه. ایشون نظرشون اینه اما البدن فتعتبر طهارته من الخبث فی خصوص حالت طواف و صلاته اونجا هست که ما سیاتی ان شاء الله تعالی و زائد و انزالک تجل براءه من شرطیت طهارت فی بعد عدم دلیل علی اعتبارها فی. دلیل که نداریم براءه جاری میکنیم ولی واقعا به نظر میرسه جای وحشی رو داره که بگیم اگه شما گفتی که لباست حتما باید پاک باشه به طریق اولا میگن باید بدنت هم پاک باشه، نمیشه بدن نجس باشه ولی لباسی که ساتره حتما باید پاک باشه. بدن پر خونه، خونای خوش شده، بعد شما میگه نه این لباس یک ذره نباید خون درش باشه، حتما این لباست باید پاک باشه. چی؟ بدن باید پاک باشه در حال نماز مگر اینکه خون زخم باشه. هست دیگه، مگه فرق میکنه بدن و لباس؟ اگه بدن در حال نماز خونی بشه خون شد خون دماغ بکنی فته نماز هم همون چی کنم اگه خونی بشه لباس نماز بذار یا بدن نماز بذار نجس بشه یا خونی بشه زخم نبشه. شما خون دماغ آمد دستات یوی گروتی دستات پر خون شد
ظاهره
نه بیشتر ظاهرم بدن خون معفوف در بدن و لباس نماز بذار خون جروح و زخم که این آقای بشه. ظاهرا بدن اگه خون زخم باشه معفوه ولی اگه بدن در حال نماز گذار در حال نماز بدن نجس مثلا پای با کسی مثلا بول ریخته روی پاش میتونه واسه نماز بخونه؟
نه
تی نماز و بعد نماز فرقشه. نه فرقش نه احرام تی نداره دیگه، احرام تی نداره، احرام هم یه 3 ثانیه است دیگه. هم تا گفتی لبیک خونه حال بله الان سر احرام بله همش گست کردیم
بعدش
گست کردیم بگذیم نه دیگه بعدش اصلا بعدش ممکن نیست باید بعد خود 4 روز خود چهفتون بول کنه مقوله روایت اون روایتی که طهارت بود گفتش که ان بنی اسرائیل اذا اصابهم قدرت بولن قرزو لهومهم بالمقاریل. آقای گنجی فرمودن که مخرج بول به قرینه لبیه خارجه. حالا دیگه به قریشه لبیه دیگه شما میگی خارجه، اگه قرار میشه که خود نجس نگه خب خواهم برم دستشوی بدم نجس میشه دیگه دیگه نمیشه. خب الطواف یعتبر و فی الطواف مضافن الانیه الطهاره من الحدثه به قسمهیه و من الخبثه و الختان لدکوره و سطر الاوره. همین هم از سرمون زیاده امروز بیشتر از این نمیسیم. میگن در طواف علاوه بر نیه چه چیزای شرطه؟ گفتن که الطهاره من الحدثه به قسمهیه. در مورد طواف دیگه احرام رو ازش گذشتیم چیز آره دیگه احرام و تلبیه رو گذشتیم، حالا میخوام بیاریم طواف رو انجام بدیم. حالا خصوصیات طواف رو قبلا توضیح دادیم دیگه، حالا که میاد خصوصیاتش میاد، حالا اینا رو بگم جلسه بعد اول جلسه خصوصیات طواف و چی اتفاقی میفته اینا رو توضیح میدم. خلاصش اینه که طواف یعنی 7 شود 7 دور چرخیدن دور خانه خدا که از محاذات از کنم حجر الاسود شروع بشه و به محاذات حجر الاسود تمام میشه. محاذات حجر الاسود هم روشنه، هم پایین پا قبلا یک سنگ سیاهی کشیده بودن که اون سنگ سیاهی اخیرا برداشتن بخاطر اینکه هی مردم اونجا وام میسادن و هجوم میشد اونجا، و سمت راست یک دونه مهتابی سبز گذاشتن که شما وقتی نگاه میکنید سمت راست محاذات از کنم خدمت شما مهتابی که رسیدیم میفهمید که الان محاذات حجر رسیده. غالبا از چند قدم دورتر آدم قصد میکنه که از ابتدای
رجب مازات شروع میشه، بعد باید هفت دور دور خانه خدا بچرخه، دوباره به همون مازات حجر که میشه تمام میشه. ولی کسی تو زمان الان نمیتونه از مازات حجر شروع کنه، از مازات حجر تمام کنه. غالبا شما برای که بری وارد متاف بشی از جلوتر باید شروع کنی. بهترین جاییه که از عرض کنم خدمت شما اون طرف، یعنی از نزدیک مستجار که خلوتتر هم از خلوتتر اینجا اون طرف کعبه است. این جایی که در کعبه است، اون تیکه تیکه هجر اسماعیل به خاطر اینکه خود هجر وجود داره خیلی اونجا جمعیت پیشورده است. این طرف هم که دیگه هم صف میکشن برای اینکه بیان عرض کنم خدمت شما کم کم برن استلام حجر بکنن، اونجا هم همیشه خیلی شلوغ جمعیت میان قرب بشه. کسی که میخواد وارد جمعیت بشه باید از تیکه روبرو قبل از مستجار شروع کنه، بیاد کم کم جلو وارد متاف بشه، مخصوصا که اگر بخواد احتیاط بکنه، چون متاف خیلی وقتا شلوغه، میبینی به دیواره های تواف میرسه، لذا مثلا ایام حج اگر انسان بخواد احتیاط کنه کم کم باید خودش رو ببره جلو، که تو همون 13 متر و نیمی که فاصله بین کعبه و مقام ابراهیم است واقع بشه. بعد روبروی حجرالاسود که رسید توافش شروع بکنه، کم کم خودشو بکشونه سمت جلو، سمت در بکشونه. وقتی که بالایی بخواد بیشتر احتیاط بکنه، طبق نظر بعضیایی که سخت میگیرن مثل حضرت امام، میگن اون تیکه‌ای که مقام اسماعیل وجود داره، خب نزدیک 9 متر خورده مقام اسماعیل دیگه، اون فاصله فقط 3.5-4 متر برای متاف فاصله میفته. بعضیا میگن که این دایره‌ای که شما میکشی 13 متر و نیم پشت متاف هجر اسماعیل که میرسی، هجر در واقع جزء خود کعبه است، و لذا میگن از اونجا 13 متر و نیم شروع میشه، که علل قاعدش هم وجه اوملایش هم همینه، که شما بیای اونجا همین مقدار. حالا مثل حضرت امام بعضیا میگن نه احتیاط بکنی، خواهی بخوان احتیاط بکنی، خب علل قاعده تو فاصله 3 متر و نیم 4 متری باید بری، که اونجا دیگه خیلی هجوم زیاده، فشار زیاده، یه عده‌ای میخوان اونجا تازه از هجر نماز خوندن، میخوان از هجر بیان بیرون، خیلی از کنار در اومدن، خیلی اونجا تزاحم، خیلی آروم آروم بعد میری خودت کم کم بکشونی به سمت چپ، بعد اونجا طواف رو انجام میدی، بعد از اون تیکه هجر که رد میشی دیگه باز دوباره راحت میشی، یک چند قدمی نفس میکشی و دوباره پیشه برگردی تا دوباره روبروی عرض کنم سعی برسی. تو احتمال طواف واجبه، طواف مستحبی نه، آدم راحته، اگه کسی راه قرض داره که میره عرض کنم خدمت شما میتونه آره از طبقه اولم بره دور بزنه، که خب البته خب خیلی میشه 3.5 ساعت طول میکشه که یک دور شما بخوای طواف کنی، به اندازه 7-8 تا طواف باید راه بری، چون هر هم تو خود کعبه هم طوافای مستحبی اگه رفته باشید از کنار دیوار، یعنی جای خلوتی ایامی که شلوغه اصلا به دیوار میچسبه دیگه، مطاف میاد تا نزدیک دیوار، اگر بخوای اون زمان شلوغی از کنار دیوار بری 1 ساعت یک طواف طول میکشه، در صورتی که اگر از نزدیک شروع بکنی 20 دقیقه شما میتونید، چون میزان راهی که میری هرچی طولتر میشه خیلی فاصله بیشتر میشه. فقط یک آدم راحته دیگه، راحت راه میفته، بچه رو میخواید ببری، ویلچر میخواید ببری، راحتی دیگه، ولی به لحاظ فاصله اگه برید تو متاف هرچی نزدیکتر بشی فاصله کمتره، 20 دقیقه تا 25 دقیقه جمعیتی که آروم آروم میرن، ضمناً بیرون دورتر سرعت جمعیت هم خیلی بیشتره، یعنی سرعت راه رفتن او آخرا نسبت به وسط و نزدیک کعبه شاید 2 برابر باشه، این نزدیک همه همجا آروم 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 به خاطر اصلاح برکت میرن، او دوران ندیگه راه بازه تون 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 راه میرن دیگه، فقط همینه که یک بدن قوی باید که 1 ساعت پیاده روی سریع بکنه تا بتونه یک طواف 45 دقیقه، بعضی وقتی که شلوغ‌تره تا 1 ساعت اونجوری 7 دور زدن یک طواف طول میشه، لازم نزدیک زودتر تمام میشه. میگن علاوه بر اینکه باید نیت طواف داشته باشی، یعنی به قصد قربت طواف رو انجام بدی، شما میدونید که توی مکه تنها در واقع مستحبات اونجا از کنم زیارت نامه که نداره که خدا که زیارت بخارن، یا باید بیشیرن مدینه دوبار احسلشون سر نمیره تا دلتان بخواد، خب بالاخره زیارت جامعه کبیر مخانه این زیارتی که خب اونجا که غالب اکتیست قرآن هم که خب یک رو مخانن حسلشون سر میره، خب طواف هم که یک دور میره پاش خسته میشه دیگه، خب سعی صفا مروه جاذبه داره، سعی مستحبی هم که ما اصلا نداریم، چیزی به عنوان سعی مستحبی که ما نداریم، فقط میمونه طواف انجام دادن نگاه کردن داره به کعبه یک دور تمام میره، یک رب نماز میخونه، 10 دقیقه به کعبه میخونه خسته میشه، زود میزنه میره تو بازار. ولی تو مدینه اینجوری نیست. فرار زوار در مکه خیلی وقتا بیشتر از فرار زوار در مدینه است. مدینه فرصت نمیشه، تا میاد یه نماز میخونه، زیارت از رسول میخونه، میره بقیه زیارت میکنه، خودش 2 ساعت وقتش گرفته تمام میشه. ولی کعبه اونجا 7 روز 8 روزن، زیارت هر روزه که نداره، خسته ام، پیرمردن، حوصله ندارن، از نیم ساعت به نماز، یک ساعت به نماز میاد اینجا میشینه، خب خسته میشه دیگه. عوام الناس اهل نماز خواندن خیلی که نیستن، که 4 رکعت نماز میخونه، 2 تا نماز قضا میخونه، یه جزء قرآن میخونه، خیلی زور میزنه یه طواف هم انجام میده دیگه. 90 درصدشون جرئت نمیکنن برن احرام انجام بدن. دقت کنید، مثلا بارها میگن که آقا میخوای بری، ما هم پاشیم بریم، آدم جرئت نمیکنه ببرشون، میگه خب چه ضرورتی داره محرمش کنی، عملش باطل بشه، واجب که نیست که از احرام درست نتونه، چون روحانی که باش نیست، یک سری که براش دست بی چیکار میخوای بکنه. اگر از احرام در نیاد، خب هیچ دیگه، طواف نساش بفهمید باطله، فردا مشکل میشه دیگه. بیاد اینجا میاد میفهمه اوه بردنش حرامه، باشه تا کی دوباره بتونه بره نافیره به طوافش انجام بده. لذا میترسوننشون، هم اکثرا میترسونن که میگن آقا نرید عمره مفرده، نرید انجام بدید، مگر خب اونایی که خودشون بلدن و مسئله رو بلدن و حکم بلدن میتونن عمل رو درست کنن. طواف بعد وقتا یک مشکلی داره، خیلی فروش پیچیده میشه، میاد وسط طواف داره طواف میکنه، از اون باز فشار میاره ازش، بادش در میره، وضوش باطل میشه. میره وضو میگیره، دوباره میاد شروع میکنه طواف انجام میده، سعی صفا و مروه، طواف نسا، از حالات احرام هم در میاد. بعد 3 روز میاد میگه حاج آقا ما همش اعتماد چیکار کردیم؟ میگه آقا اصلا اون طواف حق نداشتی، محرمی، از احرام بیرون نیامدی، بعد برگردی همون طواف رو تموم کنی، طواف گردن اول گرفتی غلطه. میخوام بگم مسائل خیلی وقتی وسط پیچیده هم میشه، حالا دوباره بردار ببر درست بشه. لذا بخاطر اینا چیز نداره. خب یه چیز ظاهر تو مکه همین دیگه، بیکار میشینه اونجا نیم ساعتی و بعد میره. طواف تنها چیزی که مستحبه، که تو عمل مستحبه که تو مکه انجام بدی طوافی، که حد اکثرش هم چقدره مختلف داریم، تا 360 طواف مستحبی نقل شده که تو کسی که تو مکه مستحبه. لذا حوصله کسی داشته باشه، تنها مستحبه که تو مکه به عنوان اعمال مستقل میشه به عنوان مستحب انجام داد، همین طوافه دیگه. چه
احرام که به هم نمیخوره، باطل نمیشه.
نه احرام بدبخت، بدبختیش همین که احرامش باطل نمیشه. اگه احرام نه هیچی، نه 6 سال بگذاره، نه محرمی. مشکل سر اینه که این همه مثلا مخیط پوشیده، این همه مشکل سر اینه که جاهلن یک عالم از این محرمات انجام داده. بعضی هاش حالا در حال صورت جهلش هم ممکنه کفاره به عهده‌اش بیاره، آثار داره، خیلی وقتا میاد ایران بعد یه موقع تازه میفهمه که همچه اشتباهی رو انجام داده. مثلا اونجا خیلی میگن که آقا مسئله بلد نیستیم، وارد نیستیم، بعدم اختلافی خود افرادم هم همون مسئله دونش هم خیلی وقتا گیر میکنه. بعد یا میگن 3 شو و تونیم فاز قبل و بعد باشه، بعضی هم میگن 4 شو، 3 شو و تونیم میشه هم از مستجاب رد میشه، وجود باطل میشه. حالا این مثلا میمونید، خیلی هم وجه احتیاطش هم نمیدونه که خب چجوری حالا احتیاط کنه، ایره تمام بکنه، بعد یک طواف دیگه انجام بده، چه کار بکنه. خود این که بعضی هم بکنی بلد باشه، باز بلده، میره میاد همین طواف سر میگیره، باز دوباره طواف بعدی رو انجام میده، بعد میره مثلا سعی و مروش انجام میده. این احتیاطاتش چجوری باید احتیاط کنی، خودش هم نکته ایه. و المستعد و فی ذلک، و اما اعتبار و نیت به معنا قصد طواف. یه گفتیم باید نیت داشته باشه، یعنی باید قصد طواف داشته باشه. فلعنه من الامور القصدیه التي لا تتحقق الا به. طواف از امور قصدیه ایه که جز به نیت محقق نمیشه. این که گفتیم باید قصد قربت هم داشته باشه، اینا رو قبلا گفتیم، لازمه عبادیت قصد قربت، قصد امتثال امره. فقط مشکلی که تا حالا از اول کتاب همیشه ایروانی داشتن این بوده که عبادیت عمل چجوری اثبات کنن. همونطوری که توی کل این کتاب‌ها از اول تا آخر اگهتون میشه توی عرض کنم خدمت شما، اجزای نماز تو وضو هم همین مشکل داشتن چجوری باشه. دو تا راه دارن اثبات کنن، یکی که بخوام بگن ارتکاز متشرعه، یکی عمل عبادیه، یکی هم از بابیه که جزء عمل عبادی یا شرط عمل عبادی، جزء یا شرط عمل عبادی مثلا حتما باید عبادی باشه. یکی از دو وجه تمسک کردن که اینجا هم میاد. اما کیف نسبت عبادیت او ذالک اما برتکاز المتشرع المتوارث یدن بیدن عن المعصوم، بگیم همین ارتکاز متشرع او زمان از امام گرفته شده. اول ان الحج ليس الا عباره عن مجموع الاجزاء التي احدها الطواف. حج چند تا جز داره دیگه. یه توافه، یه وقوفه، یک رمیه، یک سعیه. و حیث انه عبادیون، به خاطر که کل حج عبادیه. چرا حج عبادیه؟ ایش روشنه، لانه مما بنی علیه الاسلام. یکی گفتن اسلام بر پنج چیز قرار داده شده، بر نماز و روزه و زکات و حج و ولایت، و هیچ چیزی به اندازه ولایت و اینا اهمیت نداره. خب نمیشه که اسلام بر یه چیزی بنیان گذاشته شده باشه ولی او عمل عمل عبادی نباشه. ولا یحتمل بناء الاسلام على امر غیر عبادی. حالا که قرار شد عبادی باشه، حج کلش عبادی باشه، فیلزم این جزء حجم عبادی باشه. نمیشه عمل عبادی باشه ولی اجزایش عبادی نباشه. اما اشتراط و به طهارت من الحدث انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.